به نام خدا. من مریم خلیلی جهانتیغ هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان. قرار هست که در مورد کتاب سیب باغ جان در خدمتتون باشم و مطالبی رو ارائه بکنم. اول صحبت میکنم در مورد عنوان این کتاب که از غزلی متعلق به مولانا گرفته شده با مطلع من به سوی باغ و گلشن می روم، تو نمی آیی میا، من می روم. بیت چهارم این غزل می فرماید بوی سیب آمد مرا از باغ جان، مست گشتم سیب خوردن می روم. این کتاب در واقع رساله دکتری من در دانشگاه فردوسی مشهد هست که در سال 1376 از اون دفاع کردم. موضوع کتاب تحلیل فرمالیستی غزل مولوی هست. برای اینکه سخن خیلی به درازا نکشد و از وقت مشخص شده حسن استفاده انجام شود، من در مورد دو فصل این کتاب کمی صحبت خواهم کرد. یکی در مورد توازن که فصل دوم کتاب هست و دیگری در مورد فراهنجاری معنایی یا در واقع همون صور خیال که فصل بعدی اثر هست و بقیه مطالب رو شاید فقط اشاره بهشون بکنم. در قسمت توازن که جنبه موسیقایی غزلهای مولانا مورد بحث قرار گرفته، سه تا موضوع رو من مشخصا مطرح می کنم. یکی موضوع قالب هست، دیگری موضوع وزن عروضی هست و قافیه و ردیف و تکرارها، یعنی سوم میشه قافیه و ردیف و تکرارها. از نظر قالب غزل مولانا تابع هیچ گونه قاعده و قانونی نیست، به طوری که رعایت استانداردها رو در واقع مولوی بر خود لازم ندانسته و پروای رعایت اینجور استانداردها رو نداره. ما میدونیم که در تعریف غزل معمولاً محدودیتی از نظر تعداد ابیات قائل شدند، ولی در غزلهای مولوی این محدودیت رو از لحاظ شماره ابیات نمیبینیم. از غزل دو بیتی شما در دیوان شمس میتونید پیدا کنید تا غزل 80 و چند بیتی. در واقع مولوی در وزن و قالب و قافیه و ردیف هنجار رو در هم شکسته و یک هنجار تازه ای رو حاکم کرده بر کلام خود. از همین نظر قالب که خدمتتون عرض کردم، ما میبینیم که او در شکل غزل هم یک تغییراتی داده. مثلا غزلهای مولوی گاهی به شکل مثنوی هر بیتش دارای قافیه جداگانه هست، و یا غزلهای مولوی دارد که شکل ترجیع بند است و همینطور یک بند ترجیع رو در فاصله هر سه مصرع می آورد، که البته با تمهیداتی مثلا با استفاده از ردیف اون قالب هایی رو که شکل مثنوی داشته یه مقداری نزدیک کرده به غزل. بنابراین نمیتوانیم واقعا بگوییم که او از نظر قالب وفادار مانده به آن چیزی که در تعریف غزل گفته شده. اما از نظر وزن عروضی هم باز تنوع بسیاری در وزن غزل ها قابل مشاهده است. وزنهای عروضی در شعر او قلمرو گسترده ای دارن. ما تجلی بحرهای تازه ای رو در شعر مولوی میبینیم، در غزل مولوی میبینیم. بحرهایی رو به کار برده که در عروض عرب سابقه داشته ولی در غزل فارسی سابقه نداشته، مثل بحر وافر و بحر کامل. و باز میبینیم که در تعداد ارکان عروضی هم عدول کرده از هنجار رایج، مثلا بحر رجز رو به کار برده با 12 بار تکرار در هر بیت و 6 بار تکرار در هر مصرع، به طوری که در هر مصرعش 24 تا هجا ما میبینیم. یا مثلا غزل با 4 بار مفتعلن فع به کار برده که 20 تا هجا در هر مصرعش وجود داره و این در غزل فارسی قبلا سابقه نداشته. از نظر تکرار و قافیه و ردیف هم باز شعر او دارای یک عدول از هنجارهایی هست که البته اینها باید بگم که هیچ اشکالی وارد نکرده به موسیقایی بودن شعر او، بلکه شعر او رو پرشورتر و قابل توجهتر کرده و این حسن کار اوست. و بنابراین اگر ما بگوییم هنجار، این فرا هنجاره، از هنجار عادی زبان ادبی بالاتر رفته و بهتر کار کرده مولوی. و البته حسن کار او و خلاقیت او هم در اینه که او به طور خودآگاه این شعرها رو نمیگه، در حالت ناخودآگاهی است که از رسوبات ذهنی، از معلومات، از اطلاعات، از نبوغ و از خلاقیت خودش به طور ناآگاه استفاده کرده و چون اشعاری رو که در واقع انفجار سازمان یافته عواطف او هست شکل داده و تمام برجستگی کلام او هم در همینه. او واقعا حادثه آفریده در زبان و این غزلها حادثه های بزرگ و شکوهمندی است که در زبان شاعر روی داده و جایی برای خودش باز کرده، جای ویژه‌ای باز کرده در صحنه ادبیات ما. خب در مورد قافیه و ردیف فراهنجاری های بسیاری صورت گرفته. گاهی مثلا می‌بینیم که ابیات اصلا قافیه ندارند و ردیف آمده جای قافیه رو پر کرده. گاهی وقتا می‌بینیم که بیت مطلع ردیف نداره، یه دفعه بیتای بعدی صاحب ردیف شده. و گاهی می‌بینیم که مثلا چند بیت ردیف داره، چند بیت ردیف نداره، دوباره چند بیت دیگه ردیف پیدا می‌کنه. ولی اون چیزی که جالبه اینه که شما وقتی اینا رو می‌خونید احساس نمی‌کنید که از نظر آوایی چیزی کم داره، یا وقتی که میخونید احساس کنید که مثلا بیت یک اشکال وزنی پیدا کرده باشه. خیر، شما همون روانی موسیقی، همون حرکت، حالا اگر وزن ملایم و آرام باشه همون وزن ملایم و آرام رو، و اگر وزن تند و شاد و پرتحرک باشه همون وزن تند و شاد و پرتحرک رو با داشتن ردیف یا بدون داشتن ردیف، با داشتن قافیه یا نداشتن قافیه احساس میکنید و هر جا که این اتفاق افتاده از لحاظ آوایی شما هیچ مشکلی نمیبینید. مولوی از ردیف خیلی خیلی زیاد استفاده کرده و ردیف های فعلی که به کار برده در اولین جایگاه هستن. ردیف های فعلی ربطیش خیلی کمتر هستن از ردیف های فعلی تام. فعلای ردیف تامش 633 تا هست در مقابل 208 فعل ربطی. برای اینکه اون ایستایی فعل ربطی رو در ردیف ها از بین ببره، معمولاً حالا به طور ناخودآگاه بنده عرض کردم الانم تاکید میکنم، میبینیم که به طور اتفاقی اینا آمده، ولی اونقدر ذهن او از نظر موسیقایی بارور بوده که ناخودآگاه همه اینا آمده. میبینیم که در فعل های ربطی معمولاً بیشتر کلمات فعلی که به کار برده با صامت انفجاری د تمام شده که در واقع حالت ایستای فعل ربطی رو کم کرده، و فعلای تام هم که خب به هر حال پویایی و حرکت خاص خودشونو دارن. علاوه بر این تکرارهای ردیف جمله ای او خیلی زیاده و گاهی این ردیف ها خیلی هم طولانی هستن. گاهی همونطوری که گفتم ردیف و قافیه با هم یکی میشن. مثلا من یه بیت، دو تا بیت میخونم اینجا. بس شانه مکن که طره عشق بیرون ز حدود شانه دیدم. صد شب بر او ترانه گویی روزت گوید تو را ندیدم. ببینید اونجا نشانه دیدم، بیرون ز حدود شانه دیدم، شانه دیدم، اینجا تو را ندیدم. ولی وقتی که در بقیه ابیات و ابیات دیگری رو که قبل از این هست میخونیم، اصلا احساس نمی کنیم که اینجا چیزی کم داشته باشه از لحاظ آوایی. خب از مسئله تکرارم خیلی مولوی استفاده میکنه در غزلهای خودش. تکرارها در آغاز، وسط، پایان ابیات میان، که خب وقتی پایان هست که میشه همون قافیه و ردیف، ولی در آغاز و وسط تکرارهای لفظی خیلی خیلی زیادی داره. گاهی یک کلمه است، گاهی یک جمله است، و همونطور که عرض کردم این تکرارها از نظر تأکید معنا خیلی کمک میکنن و اونقدر اینها به جا استفاده شده که اگر مثلا خواسته باشیم اینا رو برداریم معلوم نیست که چه کلمه ای رو میشه جاش گذاشت. عشق دیوانه است و ما دیوانه دیوانه ایم، نفس اماره است و ما اماره اماره ایم. واقعا چی میتونیم الان به جای این کلماتی که تکرار شده بذاریم که همون معنا رو برسونه، همون حرکت و تلاطم و شور رو داشته باشه؟ ای هوس های دلم بیا 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 بیا، ای مراد و حاصلم بیا 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 بیا، از ره و منزل مگو دیگر مگو دیگر مگو، ای تو راه و منزلم بیا 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 بیا. واقعا نمیشه به جای این تکرارها یک کلمه ای رو بذاریم، قید بذاریم و بعد همین معنا رو با خودش داشته باشه. اینه که این تکرارها واقعا معنای خاص ایجاد میکنن، القای عاطفه خاص میکنن و بسیار توی شعر مولوی جایگاه پسندیده و جالبی دارن. خب من در مورد وزن و موسیقی تا حدودی صحبت کردم، چون مجالمون اجازه نمیده در مورد فراهنجاری معنایی یه مقداری صحبت میکنم، همون سمانتیک دیویشنه که جفری لیچ به کار میبره و در واقع همون عوامل خیال انگیزی و صور خیاله که در شعر مطرح میشه. باز در غزل مولوی تشبیه، استعاره، کنایه، تشخیص، حسامیزی، متناقض نمایی، همه اینا کاربرد داره، اما کاربردهای او کاربردهای ویژه است. همه کاربردهای او واقعا فراهنجار، بالاتر از هنجارهای عادی زبان در شعر بقیه شاعران. تشبیه های فشرده داره، تشبیه های گسترده داره. تشبیه های فشرده او باز ویژگی های خاص دارن، بسیار زیبا، تازه، خیالین هستند. خونریز بک عشق، کبوتر باز عشق، شیر سیاه عشق، لکلک جان، واعظ خورشید، قمارخانه جان، شیشه باز هجر، ملخ حکم، تابه سودا، سنبل ابرو. و خب اینا تو دیوان کمتر شاعری پیدا میشه. با آیات قرآن میاد تشبیه درست میکنه. ماه از قمت دونیم شد، رخساره ها چون سیم شد، قد الف چون جیم شد، وین جیم جامت می کند. ببینید اینجا تشبیه گسترده به کار برده، ولی تو تشبیهات گسترده خودش کمتر بچه شبه میاره. یعنی میخوام بگم که تو تشبیهات گسترده هم نوعی اجمال رو رعایت میکنه. این بافت کلامی او نشون میده که مولوی از حشو زبانی گریزانه، بیشتر تمایل داره به فشردگی و ایجاز کلام. این عشق چو باران است، ما برگ و گیا ای جان، باشد که دمی باران بر برگ و گیا کوبد. شمس تبریزی توی خورشید اندر ابر حرف، چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها. در شب ابرگین غم مشعله ها برآوری، در دل تنگ پرگره پنجره باز می کنی. ببینید تشبیه به کار برده، تشبیه غم به شب. بعد شبی که ابراگینم هست، یعنی نهایت دلتنگی، نهایت گرفتگی خاطر توی این مطرح شده. در مصرع دومش یک صفت و موصوف زیبا و قشنگ آورده، در دل تنگ پرگره پنجره باز می کنی. یک تشخیص اینجا آورده، یک صفت و موصوف زیبا هم آورده. میخوام این توضیح رو بدم خدمتتون که همیشه صور خیال مولوی با صور خیال دیگر، با تمهیدات هنری دیگر حمایت میشن. بنابراین شما کمتر بیتی رو پیدا میکنید که اونجا مولوی مثلا توش یک دونه تشبیه آورده باشه. همیشه چند تا تمهید هنری در کنار همه. ترکیبات زیبا داره. ساخت تشبیهات بلیغش چند جوره. ساخت تشبیه گستردش چند جوره. انواع مختلف داره. ولی این مسئله در فراهنجاری معنایی او همیشه باید مطرح بشه که او همیشه صورت‌های خیالی رو با تمهیدات هنری دیگری پررنگ‌تر می‌کنه، زیباتر می‌کنه، هنری‌تر می‌کنه و این کار هر کسی نیست، فقط تو بافت کلام مولوی هست که این اتفاق می‌افته. وقتی میگه که شمس تبریزی تویی خورشید اندر ابر حرف، چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها. ببینید اول شمس تبریزی مثل خورشید نیست، خود خورشیده. یه تشبیه اینجا هست، ولی ببینید تشبیه این همانیش چقدر زیاده. شمس تبریزی تو یه خورشید اندر ابر حرف. اول شمس تبریزی خود خورشیده، اما خورشیدی که توی ابر حرف باشه و وقتی که طلوع میکنه از توی این ابر حرف میاد بیرون، لفظ شاعر، گفتار شاعر و گفتار مخاطبان رو کلن محو میکنه. همه چیز هستی او میشه. و ترکیبات زیاد زیبایی همونطور که گفتم داره. توی ساخت تشبیه بلیغش هم همینطوره. تشبیهات بلیغ در غزل مولوی بالاترین بسامد رو دارن. و دیگه برای اینکه سخنم خیلی طولانی نشه، سعی میکنم که مطالب رو کوتاه‌تر بکنم. یه ساخت دومی داره تشبیه بلیغ او که مربوط به جملاتی که با توجه به معنای کلام در اونها تشبیه دیده میشه، وگرنه در روساخت اثر شما چیزی از تشبیه مشاهده نمی‌کنید. منم آن مست دهل زن که شدم مست به میدان، دهل خیش چو پرچم به سر نیزه ببستم. در مصرع اول شاعر خودش مست دهل زنه. اینجا یه تشبیه اتفاق افتاده دیگه. شاعر منم آن مست دهل زن، خودش رو تشبیه میکنه به مست دهل زن. ولی برای اینکه این همانی بیشتر باشه، به استعاره نزدیکتر باشه، میاد میگه منم آن مست دهل زن. در مصرع دوم مست دهل زن دهل خودشو به جای پرچم بر بالای نیزه عشق میبنده و در واقع مصرع دوم میشه گسترش تصویر تشبیهی مصرع اول. استعاره هم داره مولوی، استعاره هاشم بسیار قوی است. جز خون دل عاشق آن شیر نیاش آمد، من زاده آن شیرم دل جویم و خون خارم. شیر استعاره مصرح است از عشق، استعاره مصرحه از عشق شیر. خب استعاره مصرحه مرشحه هم داره، ترکیب یک صفت و موصوف، اما صفتی که از خصوصیات مشبه محذوف باشه. اشتران سربریده، ابر خوشباران، می خوشدم. این استعاره مصرحه مرشحه البته در غزل مولوی بسامد خیلی بالایی نداره، ولی هست. استعاره مصرحه خیلی خیلی بیشتر به کار رفته و همینطور استعاره مکنیه یا بلکنایه که اگر جزء اولش از ملایمات انسانی باشه با تشخیص یکی میشه. توی این کتاب هم من این رو جزء ساختهای تشخیص دانستم. و موضوع دیگر تشخیصه، باز از عوامل جاندار شدن کلامه. تشخیص در غزل مولوی 4 تا ساخت ویژه داره که اونها توی این کتاب توضیح داده شده و یکیش همین استعاره های مکنیه هستن، مثل کمر روزه، پشت زمان، گوش غنچه، دهان جان. یکی تشخیص با صفته، مثل نفس تیرانداز، قهر صد دندان، عشق خوشخو، ندارد پای عشق او، دل بی دست و بی پایم، که روز و شب چو مجنونم، سر زنجیر می خایم. دل بی دست و پایی که اینجا به کار برده، در کنار کنایه و تشبیهی که توی این بیت هست، یک تشخص ویژه‌ای داده به بیت. تشخیص با فعل هست، یکی دیگه از ساختاش، و یکی دیگه از ساختاش تشخیص با خطابه. ای دل آغشته بخون، چند بود شور جنون، ای نفس نوح بیا، و جگر پاره بیا، ای خرد خفته برو، دولت بیدار بیا. که با خطاب میبینیم همه اینا رو، دل و نفس و نمیدونم جگر پاره و خرد خفته و دولت بیدار، همه اینا رو تشخیص کرده. متناقض نمایی داره که یه بیتی باز من خدمتون میخونم ولی شواهدی هم ازش میگم. رقص بی قدم، قهقهه بی دهان، سوی بی سو، خوشخوی بدخو، جهان خاموش نالان، حسامیزی داره مثل عقل سرخ، نور خوردن، راز خوردن. و بیتی که میخونم را در مورد حسامیزی میخونم خدمتتون. آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن، آینه صبوح را ترجمه شبانه کن. که خیلی هم زیبا و دلپذیر این چیزی که اینجا گفته شد. خب کنایه داره با ساختای مختلف. یک موضوع مهم دیگری که از ویژگی‌های خاص غزل مولوی هست، حکایت‌های تمثیلیه که زیر ساخت تشبیهی دارند، بر پایه روابط تشبیهی استوارند، اما بر جنبه نمایشی غزل‌های مولوی افزودن. گاهی جنبه رمزی دارند، گاهی در نتیجه گیری اونها حکایت چند بیت تعلیمی میاد و حکایت به پایان میرسه. و موضوع دیگر حکایت‌های تمثیلی حیوانی توی این غزل‌ها که اینا هم باز از ابداعات خاص مولوی هست. ابداع واژگانی هم توی غزل مولوی خیلی خیلی قویه و فرهنجاری گویشی و آرکائیزم و اینا برجستگی چندانی ندارن. فرهنجاری دستوری به خصوص در نحو زبان خیلی قابل مشاهده است در غزل مولوی. و در پایان عرض میکنم که بافت کلام مولانا در دیوان شمس ساختمان پیچیده‌ای داره که نمیتونیم عناصر اون رو از هم جدا بکنیم. غزل مولوی در حکم موجود زنده است که ارگانیزمی واحد داره و عناصر و تمهیدات هنری اون اجزای پراکنده و جدای از همین نیستند، بلکه به واقع اعضا و اجزایی هستند که فقط در ساخت ارائه شده شعر او کارکردی متعالی و برجسته یافتند و در سایه همین پیوند ماهوی قوی است که غزل پرشور مولوی معنا پیدا می کند. بسیار متشکرم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. با نهایت احترام، خداحافظ.